بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا اجرت گرفتن بر تعلیم معارف دین و مسائلی از این قبیل و مصادیق این بحث مثل افتاء، تبلیغ، تربیت و امثال اینها جایز است یا نه. اقوال را ذکر کردیم و بعد گفتیم ببینیم ادله قائلین به حرمت چیست. ابتدا آیات شریفه لا اسألکم علیه اجرا را بررسی کردیم که در دلالت آنها و تسری آنها به غیر معصوم یا به غیر پیامبر اطمینانی نبود. بعد رسیدیم به روایات. روایات هم سه روایت رو از باب المستأکل به علمهی در اصول کافی ملاحظه کردید که سه روایت تقریبا مضمون واحدی داشت: من اراد العلم یا من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیبون یا فهو حظه یوم القیامه. این سه حدیث بود که یک مضمون داشت و یک روایت آن معتبر بود و دوتا اعتبار نداشت، اما مجموعاً همدیگه را تأیید میکرد. این روایات هم گفتیم حد اکثر دلالت اینها میتواند یک کراهت باشه، اطمینان به افاده حرمت در این جایز نیست، این تمام نیست. خب میریم به سراغ روایات دیگری که در این مبحث وارد شده. روایات دیگر عرض شود که بله، در واقع از این بعد روایت چهارم میشه که حالا چند روایته که مضمون واحدی داره. این روایات بعدی که چهارم میشه روایتی است که این بیان در اونها آمده. عرض شود که بله، روایاتی است که این بیان درش آمده که ویلون لمن طلب به دین از دنیا. ابتدا حالا این روایت در از کتاب‌های عامه و یا غیر عامه است که معتبر نیست، نقش شده. مثلا این روایت در باب در همون کتاب العلم و الحکمه صفحه 402 کتاب العلم و الحکمه، این دیگه از منابع اصلی و معتبر نیست. کتاب العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه همین کتاب جناب آقای ریشهری هست در صفحه 402. این از پیغمبر اکرم نقل شده، سندی نداره، یعنی از کتاب فردوس نقل شده، از عطیت ابن بسر یا بسر، بسر احتمالا بود باشه، و از شود که مضمونش هم اینه، میگه تمجید میکنه از کسی که دین را برای خدا به نحو خالص سلام علیکم دنبال بکنه. و آخر روایت اینه، حالا شاهد کلام ما در این روایت چهارم اینه: ویلون لمن طلب به دین از دنیا ویلون له. این روایت چهارمه. اون سه روایت، ولو سه روایت بود، البته مضمونش یکی بود، حالا ما سه روایت گرفتیم، ولی سه روایت قبلی یک مضمون داشت. این روایت چهارم مضمون دیگری، یعنی بیان و جمله دیگری داره. در اونجاها این بود که من اراد الحدیث لمنفعت دنیا یا من اراد العلم لمنفعت دنیا لم یکن سامنکن له فی الاخرت نصیبون. اینجا داره یک کمی بالاتره، به لحاظ محمولش خود بالاتره، میگه ویلون لمن طلب دنیا به دین، تأکیدم شده ویلون له، دوبار در این روایت اومده ویلون له. این روایت معتبر نیست از نظر سند. صفحه 402 اون کتاب علم و حکمت بود. نه این حدیث حالا سند نداره، این از کتاب الفردوسه. من سابق این کتاب رو دیدم ولی حالا تازگی الانم ندیدم که خود کتاب رو مراجعه نکردم، دارم از این نقل میکنم که ایشون از این کتاب نقل کرده ولی سندش مقطوع است، کامل نیست. عرض شد که این به لحاظ سند، اما به لحاظ دلالت چند نکته در این روایت هست. بلا اون که الان این روایت ضعیفه ولی چون قریبه به این مضمون در روایات بعدی هم خواهید دید، یه مقدار تأمل رو این مدلول میکنیم. روایات دو سه روایت دیگه هست که همین مضمون رو داره، سریع عبور میکنیم. از حیث دلالت اولین نکته ای که وجود داره در این روایت این است که ویلون چه دلالتی داره. آیا می شود ویلون بگیم دلالت میکنه بر حرمت یا اینکه دلالت بر حرمت نمیکنه؟ به نظر میاد که ویلون گرچه در مواردی در کراهت هم و امور مکروهه به کار رفته، استعمال شده، اما ذات این جمله بعید نیست که دلالت بکنه بر حرمت. اینکه توبیخ علل اطلاق در هر قالبی باشه، از جمله این قالب ویلون، ظهور اطلاقی اون در حرمته، همونطور که نهی زجر علل اطلاق ظهور در حرمت داره، توبیخ علل اطلاق هم ظاهر در حرمته. در دلالت صیغه نهی بر حرمت گفته شده که وقتی که مولا به نحو مطلق نهی بکنه، زجر بکنه، این علل اطلاق حالا یا با حکم عقل یا با مقدمات حکمت دلالت بر حرمت میکنه. این چیزیست که در صیغه نهی گفته شده. در دلالت صیغه نهی بر حرمت سه نظریه وجود داره حداقل. یک نظریه این است که نهی بالوضع دلالت بر حرمت میکنه، اصلا وضع شده برای حرمت، به حیثی که اگر در کراهت استعمال بشه اصلا مجازه. این یک نظره که بعضی متقدمین داشتن. نظر دوم این است که دلالت نهی بر حرمت با حکم عقل است، یا حکم عقل اینجا میگه که دلالت بر حرمت میکنه، مثل مرحوم آغازی های عراقیان ها اینو میگن. نظر سوم هم نظر مشهور متأخرین مرحوم ناینی و خیلی بزرگان دیگه، میگویند دلالت نهی بر حرمت دلالت بل اطلاق و مقدمات حکمت، به این معنا که وقتی که مولا منع و زجر از چیزی میکنه بدون هیچ قرینه و قیدی، این ظاهرش در اینه که منعش منع کامله، نه اینکه منع ناقص باشه و زجر ناقص باشه. این سه نظریه است که در مباحث عوامر بحثم کردیم و اولا همین نظر سومه. در دلالت صیغه امر هم بر وجوب همین سه نظریه است. البته نظریه دوم و سوم، یعنی حکم عقل و مقدمات حکمت، هر کدام خود چند تقریر داره ولی کلیت نظریات همین سه نظریه. به نظر میاد که هر کس در هر مبنایی را در اصل دلالت صیغه نهی بر حرمت اتخاذ بکنه، همون مبنا در توبیخات هم هست. اونجایی که میگه ویلون، چرا این کار نکردی؟ هلا فعلت کذا؟ لماذا لا تفعل؟ لم تفعل؟ یا عرض شود که این صیغه های این شکلی باشه که نهی نیست ولی نوعی توبیخ یا زجر، یا عبارت هایی از این قبیل باشه، ویلون، اینا هم دلالت بر حرمت میکنه. بعید نیست که به همون یکی از اون مبانی اینا هم دلالت بر حرمت بکنه، که اولا همون اطلاقه، یعنی علل اطلاق که داره کسی رو توبیخ میکنه، این معناش اینه که اینو میخواد و این زجر زجر مطلقه. البته یک بیان دیگری هم داشتیم در مورد اونجایی که وعده عذاب داده بشه، اون حالا یه بحث دیگری است. سه قالب کلی وجود داره. یک قالب نهی به صورت لا تفعل، یک قالب اینه که بیاد با عبارتهای دیگری توبیخ بکنه، یک قالب هم اینه که وعده عذاب بده. این هر سه قالب حرمت را افاده میکنه، چه اونجایی که در قالب نهی یا سیاق مشابه اون زجر بکنه، زجر اعتباری، این یک قالبه، به یکی از اون سه مبنا دلالت بر حرمت میکنه که اولا مبنای سومه. قالب دوم این است که نه، در قالب نهی و زجر اعتباری صیغه نهی نیست، بلکه در قالب توبیخاتی است، یه جور توبیخ داره میکنه، بیان توبیخی است، اینم دلالت میکنه. یه قالب هم اونجایی است که عذاب را وعده بده. این سه قالب هر سه با مقدمات حکمت یا با حکم عقل مفید حرمت هند. اون وقت ویلون لهو که در این روایت آمده و در خیلی از جاهای دیگه هم این ویلون آمده است، دو احتمال داره. یک احتمال همینه که این قالب دومه، یعنی توبیخه و توبیخ داله بر حربته، همینطور که عرض کردم. یک احتمال دیگر هم در ویلون هست و اونی که ویلون بگه مثلا وعده عذابه، ویلون وعده عذابه، کما این که در بعضی روایات آماده که مثلا ویل یک عرض شود که چاهیست در جهنم. حالا من الان به خاطر ندارم که این روایت معتبره یا نه، ولی دیدم در شاید چند تام باشه که ویل اصلا یه چاهیست در جهنم. حالا این مفهوم لغوی که نیست، قاعدتا یک عرض شود که بیان خاص رواییست که ذکر شده. اگر این روایات هم معتبر باشه، اون وقت دلالت ویلون بر حرمت یه خورده آکد میشه. چرا؟ برای این که صرف توبیخ کلی نیست، مثل این که چرا انجام ندادی، وای چی، اینجوری نیست، بلکه عرض شود که بیان عذابه، اونم عذاب اخروی که اونم گفتیم دلالت بر حرمت میکنه. این یک نکته. نه، آیات قرآن هم همینه، در آیات قرآن ویلون للمسلین الذین هم مثلا چی، اینا همه همینطوره. این بحثی که راجع به ویل کردیم شامل چه آیات چه روایات میشه، خیلی جام در آیات و روایات ویلون آمده. بنابراین حاصل عرض ما در امر اول این است که ویل که در این روایت آمده و دو بار هم آمده است، دلالت بر حرمت میکنه، یا به خاطر اینکه از نوع دوم از قالب‌های حرمت، یعنی به خاطر اینکه مفید توبیخ و توبیخ هم علل اطلاق مفید حرمت، یا به خاطر اینکه نه اصلا ویلون وعده عذابه. اون روایاتی که درش آمده که ویل مثلا یکی از درکات جهنمه یا چاهی در جهنمه، اگر اون روایات معتبر باشه، اون به نحو کلی یک دلیل حاکم و مفسر میشه نسبت به همه اون آیات و روایاتی که گفته ویلون لکذا ویلون لکذا ویلون لکذا. یعنی یک روایت اومده این دلیل حاکم مفسره، میگه آقا ویل در بیان شرع یعنی این، و هر جایی که ویل آمده هم میشه بر این که مراد اونه. این دو احتمالی که در ویل آمده، البته احتمال جمع بین این دوتا وجه هم هست که ویل همون توبیخ و استعمال شده در همون مفهوم عرفی اون، مفهوم لغوی اون، منتها تأویل اون در شرع اون چاه هست در جهنم، این تأویل خاص شرعی اونه، که اگر این باشه در واقع جمع بین این دوتا شده، که شاید هم همین جمع اولا باشه. در هر حال این احتمال، این ویل بعید نیست که دال بر حرمت باشه. البته این که دلالت اینها را بر حرمت میگیریم بالاطلاقه، والا اگر قرینه ای در جایی باشه که این مقصود کراهته، مانعی نداره، کما این که داریم مواردی که ویل به کار رفته در یک امور مکروهی که برای شدت کراهتش تعبیر ویل آمده، مجاز نیست اون احتمالا، اما قرینه خاصه میخواد. این امر اول در بحث دلالی این روایت چهارم. امر دوم این است که روایت این است که ویل لمن طلب دنیا به دین. مقصود از این که روشن است که در اینجا مقصود اینه که دین را ابزار برای دنیا قرار میده. مفهوم این روایت اینه که وای بر کسی که دین را وسیله ای برای رسیدن به دنیا قرار میده. این وسیله قرار دادن دین برای دنیا مفهوم عام می‌داره که از جمله بحث ما را هم می‌گیرد. مفهوم عام می‌داره که بحث اخذ اجرت را هم شامل میشه. کسی که برای میگه من میام این منبر را میرم در مقابل این 5 تومن 10 تومن کمتر بیشتر، این در واقع دین را، یعنی همین امر دینی را وسیله برای یک امر دنیوی قرار داده، شمول اطلاقش این را میگیره. البته اختصاص به این نداره که اجر و معامله باشه، حتی اگر معامله هم نباشه این را میگیره، معامله هم نباشه، ولی فی الواقع دائی و انگیزه او در این که این کار اجتهادی را میکنه یا این کتاب را تألیف میکنه یا این سخنرانی را میکنه یا تبلیغ میکنه یا تدریس میکنه، انگیزه او این پوله، اونم مشمول این هست. حالا اون حالا بذارید آخر بحث رو بعد میدونه، فعلا اینه که دنبال اینه که زندگیش رو اداره بکنه با این پول. این را هم عرض شود که میگیره و چیزهای دیگری هم را میگیره، این شمول اطلاق و عموم اون، از قبیل این که بیاد عرض شود که یک مقدسات دینی را وسیله برای دنیای خودش قرار بده. مثل که کاری مثلا خلفا میکردن، یعنی با دین بازی میکردن برای اینکه به خلافت برسن، به مقام برسن، به چیزهایی از این قبیل برسن. اونم در اینجا مشمول این اطلاق هست که خلافت پیغمبر را ابزاری قرار میداد برای اینکه به دنیایی برسه. ظاهرا این طلب دنیا به دین یک مفهوم عام میداره که هر نوع استفاده ابزاری از دین برای دنیای خود را شامل میشود، از جمله اینکه بیاد عقد بخونه و شرط بکنه برای یک کار تبلیغی پول بگیره، اینم مشمول این هست و از این جهت اطلاقش اطلاق به نظر میاد درستیه و شمول داره، بحث ما رو هم میگیره. اینم نکته دوم که یک مفهوم عام میداره که مصادیق زیادی رو در بر میگیره از جمله بحث ما رو. نکته سوم هم در دلالت روایت اون طلب دنیاست، اون کلمه دنیاست، اونم اطلاق داره، همونطور که این بدین اطلاق داشت اون دنیا هم اطلاق داره. اونجا که او دنبال اون هست دنیاست، حالا پول باشه، مقام باشه، هرچی از این تمتعات دنیا باشه، اون در حقیقت مصداق این روایت میشه. طلب دنیا من المال و المقام و چیزهایی از این قبیل از امور دنیوی، همه اونها را در بر میگیره. اون وقت عرض شود که حالا سوال شما هم همینجا من این جواب بدم، ما البته قبلا گفتیم که اگر اون غرض نهایی او دنیا نباشه، یعنی این پول را که میگیره میخواد خود این را صرف یک کار دینی دیگر بکنه که اون غایت قصوا و درجه بالا از هدف او یک امر دینی است، اگر این باشه بعید نیست که بگیم از اطلاق آیه خارجه. قبلا هم ما این احتمال را در اون بحث های سابق بر خلاف مشهور اینو پایه ریزی کردیم و میگفتیم این خارجه و مشمول اون بحث سابق که در اون اجرت اونها بود نمیشه. اینجا هم بعیده که بعید نیست که همین رو بگیم، یعنی بگیم که اونایی که کار دینی را ابزار دنیا یعنی فقط مطامع دنیایی قرار دادن، کارهایی که شخصی خودشونه، حالا حلال یا حرام. این مشمول روایته و میگه ویل الله. و ولی اگر همین کار دنیوی را وسیله ای قرار داد برای یک کار دیگری، یعنی این پول که اون میگیره برای اینه که یک کار بزرگ دینی دیگری بکنه، اون شاید بگیم از این اطلاق این خارجه. این یک احتمال در اینجا، این احتمال در دنیا. امر سوم اینه که دنیا احتمال ظاهر اولیش، احتمال اول اینه که اطلاق داره، همه تمتعات دنیا را شامل می شود، مگر اونجایی که این دنیا وسیله برای یک هدف بالاتری باشه که اون هم هدف معنوی و اخروی است. اما یک احتمال دیگری هم غیر از این وجود داره و اون احتمال اینه که، خوب دقت کنید، احتمال دومی که در این امر سوم در کلمه دنیا هست این است که مقصود از دنیا در اینجا دنیای محرم باشه. توجه کردید؟ دنیای محرم باشه. اون وقت روایت خیلی فرق میکنه. ویل لمن طلب دنیا بدین، یعنی کسی که برای یک دنیای نامشروع دین را ابزار قرار میدهد، برای دنیای نامشروع دین را ابزار قرار میده، برای اینکه خلافت را غصب بکنه، برای اینکه عرض شود که یک جنبه قداستی پیدا بکنه ولی در پوشش اون گناه بکنه، خلافت را غصب بکنه، عرض شود اموال مردم را برداره، نمیدونم چیزهایی از این قبیل. چون همیشه اینطور نیست که با یک کار دینی دنیای متعارف حلال با قطع نظر از این بحثا، اون استفادهی که میخواد بکنه استفاده حلالیه، زندگیش رو اداره میکنه. اما یه وقتی که نه، این رو ابزار قرار داده، دین رو ابزار قرار داده برای اینکه خلافت رو غصب بکنه، برای اینکه ظلمی را انجام بده، کسانی را مثلا منحرف بکنه، چیزهایی از این قبیل. چرا سه تا؟ حالا بله، حالا اون که سوال کردید و جواب دادم، ذیل هم اولیه. این نه، این امر سوم در واقع اون ابتدا شمول دنیا را گفتیم، بعد همین که نه، دنیا مقصود دنیای محرم باشه با قطع نظر از این بحث. بنابراین این دو احتمال در دنیا آمد. یک احتمال این که مطلق و دنیا باشه، هم از تمتعات حلال و حرام و دامنه وسیع اون رو بگیره. احتمال دوم این که نه، دنیا اینجا همون دنیای حرام باشه، یعنی فعالیت های عرض شود که حرام و محرم با قطع نظر از این بحث که حالا معامله درسته و پول بگیره درسته، نه، با قطع نظر از این کار، کار خلافه، خلافت رو داره قصد میکنه، نمیدونم. نه، نمیاد تظاهر میکنه، یعنی با این نماز خوندن و با این قداست و با این چیزا همین موجب میشه که به او اعتماد بکنن و او هم برای اینه که با این بره بشه خلیفه پیغمبر. این مقصوده. بله، ولی از دین دیگه، یعنی از ظواهر دین و یه کار دینی داره به اونجا منتقل میشه. عرض شد که ببینید، این دو احتمال شد در امر سوم که از دنیا مطلق و دنیا باشه یا دنیای خاصه باشه. روشنه که اگر ما باشیم در ابتدا میگیم اطلاق داره دنیا، طلب دنیا به دین، ولی اون که واقعا دنیاش دنیای همی زندگی خودشه دیگه، حرام دیگری چیزی نیست جز همین که حالا داره معامله میکنه، اگر بگیم حرامه یا حرام نیست. این اطلاق اقتضای احتمال اول را داره. اما ممکنه کسی اینجا ادعای انصرافی بکنه، ممکنه کسی ادعای انصرافی بکنه، بگه اصلا این بافت، این جمله اونها ویلون لمن طلب دنیا به دین، ویلون لهو با این تأکیدات نمیخواد یه زندگی عادی یه مبلغی یا کسی که مثلا داره کار میکنه داره یه چیزی هم میگیره، مخصوصا که گفتیم اطلاقش معامله هم نیست، حتی داعی و انگیزه و اینام رو میگیره. بگیم این مقصوده کسی ممکنه مستبعد بداند اینجور اطلاقی و به همین دلیل بگه انصراف داره به جایی که نه، این دین را وسیله یک دنیای محرم قرار داده. احتمال این انصراف وجود داره به خاطر اینکه اونجور اطلاق یه مقدار بعید از ذهن و ارتکاز ذهنیه. از این جهته که بین این دو احتمال یه تردیدی هست. البته فنی بخوایم بریم جلو اطلاق داره، این با یک تردیدی در حقیقت اینجا باقی میمونه. احتمال این که بگیم این امر محرم را مقصود داره این خیلی مستبعد نیست. این نکته چهارمه. حالا ببینید نکته چهارم اینه که عرض شود که ویلون لمن طلب دنیا به دین، که گفتیم همه شمول داره در اون وجه اول. سوالی که وجود داره در امر چهارم اینه که اگر کسی این کار را انجام میده، عرض شود که سه احتمال در انجام کار در این جایی که دین را وسیله قرار داده وجود داره. یک احتمال این است که انگیزه و قصد او عرض شود که خدا باشه، اون خب خارج از این جمله است، داخل در جمله قبلشه که طلب دین خالصاً لی همچین، این خارج از اینجاست. اما دو احتمال دیگه باقیه. یکی این که دین و خدا و غیر خدا هر دو دخیل باشن، یکی این که عرض شود که فقط دنیا دخیل باشه در نیت او. آیا هر دو رو میگیره؟ ویلون لمن طلب دنیا به دین، یعنی انگیزه او و محرک او هم دنیاست هم غیر دنیا، هم خداست هم دنیا، یا اینکه نه فقط دنیاست. اونجایی که فقط دنیا باشه در این اطلاق این یعنی مورد اینه، کاملا مشمول دلیله. اما احتمال سوم که دوتایی باشه، یعنی محرک او در این کار خدا و غیر خدا هر دو باشه، بعید نیست که اطلاق اینم رو بگیره که طلب دنیا به دین. حالا عرض شود که کاملا هدف دنیاییست، یا اینکه نه دنیا و آخرت اینا جزء الله شدن و داره این کار انجام میده، که این بیشترم مصداق داره که هر دو سهیمن در اینکه این کار رو داره انجام میده. اطلاق دلیل بعید نیست هر دو رو بگیره، به خصوص در این روایت که این فرض مقابل اونجاییست که خالصن باشه. فراز قبلیش داره خالصندی و این قرینه تقابل نشون میده که این عدم خلوصه، اهم از این که کاملا غیر خدا باشه یا خدا و غیر خدا هر دو باشه. ولذا قرینه هم اطلاق داره هم قرینه تقابل در اینجا هست که نشون میده شمول داره. من طلب دین لی وحدی خالصا، بعد داره ویلون لمن طلب به دین از دنیا، این مقابل اون خلوص که قرار بگیره حتما شامل هر دو فرض میشه، هم اونجایی که خالصاً لغیر الله باشه یا اینکه نه خدا و غیر خدا، خدا و دنیا هر دو در کار او سهیمه. نه حالا اون یعنی این تقابل تو اون بحث قبلی بگیم که بله، حالا من بعید حرف خیلی بی ربطی نیست. بله ایشون میگن که تو اون بحث سوم این تقابلش میگه که در حقیقت جسارت نشد و حرفش این حرف خوبیه، این تعبیر عوامانش دارم میکارم. بله آره صبحانه خوب خوردی آقای وحی، در وقت کسی اشکال وارد میکرد میفرمودن که امروز صبحانه خوب خوردی. حالا شما بعید نیست این تقابلش نشون بده که اون یه شمولی داره. خب این یک بحث سندی بود که سند ضعیفه و از دلالی هم این چهار بحث بود. اگر این نکات مخصوصا این نکته اخیر که حالا ایشون هم میگن قبول بکنیم، شاید دلالت روایت رو بشود پذیرفت، اما سند ضعیفه. خب این یک روایت چهارم بود. روایت پنجم ادامه همین در همون باب هست، در همون صفحه هست، صفحه 402. این یه روایت بود که روایت 1723 بود. روایت پنجم روایت بعدی است در همون صفحه از همون کتاب، حدیث 1724. اینم باز از پیغمبر اکرم، عرض شود که از کتاب‌های مختلف هم نقل شده، گرچه هیچ کدوم سند تامی نداره، ارجاعاتش هم از عدت و داعی و تنبیه الخواطر اونا نقل شده، اینا تو کتب اصلی و مجامع اصلی نیست. روایت این است که پیغمبر اکرم فرمان که خداوند به بعضی از انبیا وحی کرد که قل للذین یتفقهون لغیر الدین و یتعلمون لغیر العمل و یطلبون الدنیا بعمل الاخره یلبسون للناس مسوک الکباش و قلوبهم کقلوب الذئاب و السنتهم احلا من العسل و قلوبهم اهل امر من الصبر ایایه یخادعون و بی یستهزئون لأتیحن لکم فتنتن تدر الحلیم فیهم حیرانا. خب این یه حدیث قدسی است که رسول گرامی اسلام نقل میکنند که خدا به انبیاء پیشین این خطاب را فرمود، بگو به آنهایی که تفقه میکنند برای غیر دین و یاد میگیرن نه برای عمل خود و دنیا را به عمل آخرت طلب میکنن، یطلبون دنیا به عمل الاخره. در اون روایت بود طلب دنیا به دین، اینجا داره یطلبون دنیا به جای دین فرموده به عمل الاخره، کاری که شکل آخرتی داره. به اینها بگو که شما لباس میش پوشیدید و باطن شما باطن گرگه و زبان شما از عسل شیرین تره، ولی دلهای شما از اون صبر که اون چیز گیاه تلخ هست تلخ تره. مرا فریب میدهند و مرا مسخره میکنند، حالا یا خبره یا سؤاله. بعدم میفرماد که فتنهی برای اونها آماده خواهم کرد که آدمهای صبور هم در آن به حیرت و گمراهی بیفتن. این روایت هم روایت پنجمه که مضمونش تقریبا همون مضمون قبله، یطلبون دنیا به عمل الاخره، فقط همین تفاوتش اینه که اونجا داشت به دین، اینجا به جای دین داره به عمل الاخره، که طبعا مقصود حالا اینو عرض میکنه. خب این روایت از سند باز مثل اون سند معتبری نداره و در مجامع اصلی هم وارد نشده، این کتاب های متفرقه است. ما از کتاب العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه آیره شهریه صفحه 402 اون روایات مستأکل رو از خود اصول کافی نقل کردیم، این رو از اینجا نقل میکنیم، چون الان منابع اصلیش منابع کامل اونجور نیست که از خود دیگه، ما با واسطه داریم نقل میکنیم. بله نه گاهی اینا جمعش خودش خیلی چیه. بله نه اون میخواستیم هم اینا رو دیگه بگذاریم عبور بکنیم، بعد دیدیم اینجا آمده گفتیم یه مروری بکنیم، بالاخره بحثم بحث مهمیه. از شبت که یه آقای آمده بود یه جایی منبر رفته بود بعد از 4-5 سال و زنگ زده بود به ما که از شبت که بله اون سال من بنا بود برم یه جایی تو گفتی برو یه جای دیگری، من گفتم که اونجا مثلا فرض کنم نم فلان مبلغ میدن و تو هم حالا من یادم نیست گفتیم ما قبول داریم بیا بریم، که یه تفاوت مثلا یک پنجم یا ششم از اون کمتر بوده و حالا زنگ زده بود که بالاخره این حق و ناسد و شما گیر هستید و من پولو بدید و گفتیم باشه. تفاوت یه میلیونی داشت مالا یه ده از جهت که این موجب شد که بیشتری نباید بررسی کنیم. بله خیلی هم واقعا من ناراحت شدم، اون پولو گفتم کامل بهش بدم ولی به اون آقایون گفتم دیگه تا من هستم یه آقا رو دعوت نکنیم، نیمه مشهورم هست بخاره. خیلی زشته واقعا گاهی خیلی زشته. عرض شود که این گفتم برای اینکه بگه چرا اینو میخونی، برای این میخونم بله آقادم ترقه. حالا ببینیم این از آن سند مثل قبلی، این روایت پنجم مثل روایت قبلی معتبر نیست و اما از آن دلالت اینجا همون نکاتی که در اون بحث قبلی گفتیم در اینجا هم عمدتاً اون نکات اینجا جاریه، خیلی تکرار نمی کنیم به جز یکی دو نکته، یعنی نکته های خاصی که اینجا هست عرض می کنم. یکی اینکه اینجا عرض شود که دلالت بر حرمت این باید ببینیم تامه یا تام نیست، برای اینکه در اینجا خطاب کرد به پیغمبر که به اونها بگو که شما ظاهر میش و باطن گرگ دارید و این و زبان شما شیرین تر از عسل اما دلهای شما تلخ تر از اون گیاه صبر، که حالا نمیدونم فارسی اون گیاه رو چی میگن و نمیدونم چیه گیاه صبر. نه صبر داره در لغت یه گیاهی است که خیلی تلخ است و عکسش اون تو المنجدانا باید باشه ولی اسمش من نمیدونم چی کنم اسمش چیه اصلا صبر میگن تو فارسی ها. بله بله عرض شود که این داره. تا اینجا اگر بود ممکن بود بگیم که به هر حال میخواد بگه ظاهر و باطنتون متفاوته، حالا مطلق تفاوت ظاهر و باطن معلوم نیست حرام باشه، مطلق تفاوت ظاهر و باطن معلوم نیست حرام باشه، اینا رو با تو اون بحث فقه روابط اجتماعی و نمیدونم اونا رو بحث کرد، ولی ادامه‌ای که داره اینجا اینه که آیا منو فریب میدن، مرا مسخره میکنن، این تعبیرها که با کار رفته. بعدم وعده‌ای که داده که من فتنه‌ای برای اونها فراهم میکنم که آدمهای صبورم در اون متحیر بشوند. مجموع اینها بعید نیست دلالت بر حرمت بکنه، این یک احتماله که این مجموعه در کنار هم دلالت بر حرمت میکنه، اما در این حال ممکنه کسی بگه نه این کار اینا هیچ کدام وعده عذاب به اون معنا نیست، چون فتنه عرض شود که ممکنه یعنی یه گرفتاری های دنیا پدید میاریم که خیلی براشون سخته و اون چی نیست. این دو احتماله که بگیم مجموعا دلالت بر حرمت میکنه ولی ممکنه بگیم دلالت بر حرمت نمیکنه، ولی من حیث المجموع اون احتمال اول اولاست، به خصوص اون کلمه‌ای که یخادعون و یستهزئون داره، یعنی میگه این کار در حکم فریب دادن و استهزاء خداوند معاذ الله، یک کاری با این نوع تعبیر بعید نیست دلالت بر حرمت بکنه. اون نکات قبلی هم شمول و ایناش که دیگه بحث تکراری لازم نیست بکنیم. اینم روایت پنجم. روایت ششم هم که همون مضمون داره، روایت بعدی همینه، در همون کتاب همون صفحه روایت بعدی، روایت 1725، اونم از امیرالمومنین نقل شده، از ارشاد کتاب نثر الدر که اونم باز کتاب معتبری نیست. این روایت بعدی هم سندش معتبر نیست. اونجا داره ان اخوف ما اخاف علیکم اذا تفقه لغیر دین، آدم ها دنبال فقه باشن اما نه برای دین، و تعلم لغیر العمل و طلبت دنیا به عمل الاخره. اینم روایت پنجمه که همون طلب دنیا به عمل الاخره هست، که این روایت هم سندش معتبر نیست، دلالت بر حرمتش هم یه خود ضعیفتر از قبلی هاست. اخوف ما افعاف علیکم لازم نیست حتما یک کار حرامی باشه، کارهایی که پایه میشه برای اینکه آدم ها برن به سمت دنیا، این ممکنه باشه. ولی احتمال دو احتمال هست، ولی احتمال حرمتش خود ضعیفتره. اینم روایت ششم. عرض شود که این سه روایت هم شبیه این ممکنه جایی دیگه هم باشه. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا شش روایت رو ما خوندیم، جمع‌بندی تا اینجا عرض بکنیم، ادامهش فردا. سه روایت اول یه مضمون داشت که یکیش سند معتبر اما در دلالت بر حرمت تأمل وجود داشت. سه روایت چار و پنج و شیش هم یک مضمون تقریبا داره، طلب و دنیا به دینه. اینا هم سندش کدام نداشت، شاید یکی دوتا روایت دیگه هم باشه با همینش کدام سند نداره، ولی دلالتش یه مقداری بهتر از اون قبلیه. اینه که این شش روایت در واقع دو گروه میشه از لحاظ مضمون که بگیریم. یه گروهی که میگه لم یکن له من اراد بالعلم اراد الدنيا اراد بالعلم الدنيا، اون سند تام بود ولی دلالتش تام نبود. این ستای بعدی دلالت قوی تره ولی سند نداره. یه چند تا دیگه هم روایته که فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.